میاری این چی شد
پر؟ نه من چی که قول دادم آقا جون، مگه شهر هرکس من برای شما اسلحه میارم؟ اصلا شما به اسلحه چه نیازی دارین؟
سرهنگ من به عنوان یه چهره سرشناس در مأموریت‌های خطیر امنیتی شرکت میکنم، باید مسلح باشم. اینجوری که نمیشه من همه خطرها رو به جون بخرم که سرهنگ
ببین اصلا من با مسئولی شما صحبت میکنم، از این به بعد دیگه نمیخواد شما بیای مأموریت، یکی دیگه میاد. بله
همین کارا رو کردی سرهنگ، من گاهی مجبور میشم تو مأموریت‌ها تفنگ بچه‌مو بردارم بیارم دیگه، ولی دقت کردی اینقدر خوب بازی میکنم هیچ کدوم از متهمات حالا نفهمیدن این کلته که میارم قلابیه. دقت کردی
دیدی من آرزوی شفای عاجل دارم برای شما، خیلی حالتون خرابه. من برم دیگه، مأموریت دارم آقا جون، خدا نگهدار.
ببین میز مذاکره رو ترک میکنی چرا؟ واقعا خجالت آور، خبرنگارا بیرون منتظرن ببینن نتیجه مذاکرات ما پشت درهای بسته چی میشه. آتره
شما نگران نباش، من خودم درستش میکنم. این حالش واقعا خوب نیست آقای اون پشت صحنه، حالش خوب نیست.
سرنگ وایسا وایسا، این درجه ما چی شد سرنگ؟ درجه قرار بود یه سرداری واسه ما ردیف کنی ها. چی شد این درجه؟
انشالله دفعه بعد عکسشو میکشم رو کاغذ برات میارم آقا جون.
بله اذیت نکن دیگه، من میدونم تو نمیخوای درجه من از خودت بیشتر بشه، جهنم و ضرر را سرگردی هم کار ما را میندازه. ولی من پا نمیکوبم برات سرنگا، گفته باشم.
باشه باشه من خبرتون میکنم. خبرتون میکنم، خدا نگهدار. باز کنید درو، چرا قفلش کردی؟
آ قفل دیگه.
باز کن ببینم این در چرا قفله.
من میدونم پیشرفت من برای تو سرنگی حسادت تمام نشدنی. ببین سوتواندو خیلیش ببینی دیگه، ضرر میکنی آسان سوتواندو.
باز کن میگم این در رو وگرنه به خشونت متوسط میشه. باز کن آقا
ببین گروبان دیگه، گروبان یک، گروبان یک دیگه آخرشه دیگه، به خدا ای برم پایین.
من یه بیزی بزنم بگم نیروهای ویژه بیان شما رو دستگیر کنم، به جرم گروگان گرفتنی معمولی قانون ادام. میگم با کنید باشا. در عجب گرفتاری
ببین باشا سرباز صفر. نه نه چیز دیپلم وظیفه سرای جون من دیگه. ببین چقدر تخفیف دادم
من مرکز با عرضی معذرت بنده تو ساختم اونی رادیو گروگان گرفته شدم، لطفا نیروی ویژه بفرستی مرکز مرکز اینجا بنده گروگان گرفته شدم.
فرشید دمت گرم، این مذاکرات به نتیجه برسه خیلی تو زندگی ما تأثیر داره کوکا. خب این مدت تحریم بود،
بله
ما نمیتونستم ریبان بخرم کوکا.
فرشید جان نتیجه 0-0 مساوی میشه، میکشه به وقت اضافه. حالا اما گفتم
خیلی متشکرم از نظراتتون، اما بریم سراغ روش شناسی مذاکراتی با نگاهی به مذاکرات صورت گرفته بین خاله جون و دایی جون تا اشتون بانو و آقای ظریف. روش بعدی روش زمانی. خب در این روش یه طرف مذاکره زمان و مهلت زمانی رو تبدیل به یه چوب میکنه، هی میکوبه تو سر طرف مقابل. یعنی اینکه اگه الان ما به توافق نرسیم و شما این امتیاز رو ندی به فلان موعدی که مثلا قبلا تایید کردیم، میرسیم و بعد دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد. مثلا چه جوری الان عرض میکنم، مثل اینکه مثلا شما یک چک داشته باشی، موعد چکش نزدیک باشه، بعد شما هی با وسایل مختلف ارتباطاتی بکنید تو چش طرف که تموم شد، وقت تموم شد عزیز من، تموم شد، داره زمان میگذره، چیکار میکنین چک ما رو؟ حالا اونم متوجه به وضعیتش میاد پای میز مذاکره، یا با هم تفاهم میرسید چک رو عوض میکنه یه مهلت دیگه بهش میدی، یا هم که میری شکایت میکنی طرفو میندازی زندان. البته آدمای اهل مذاکره کارشون به زندان مندان نمیکشه، مگه اینکه مذاکره رو بذارن کنار مبارزه پیش کنن، که اون ان شاء الله وقتی موضوعمون مبارزه بود ما در خدمتتون هستیم راجبش حرف میزنیم. روش چهارم، روش آدم خوبه آدم بده. اینم جواب میده. بله
این
این روش مربوط میشه به وقتی که مذاکرات به صورت تیمی صورت میگیره. در این روش یکی از افراد تیم مذاکراتی شما یهو یه پیشنهادی میده تو مایه های لای باقالی ها، اصلا یه چیز پچل هفت، یعنی پیشنهاده یه جوریه شما خودتونم به زور خندتون رو کنترل میکنید. مثل این میمونه که مثلا چه میدونم شما از اعضای تیم مقابل بخواید همین الان شلوارشون رو در بیارن به صورت کاملا اوریان راه بیفتن تو خیابون سر چهارراه برن جلوی ماشینای غری بدن مثلا، تیم مقابل از این پیشنهاد اصلا شاکی میشه، حسابش خورد میشه، میگه یعنی چی؟ و از یه طرف هم به صورت ناخودآگاه به خودش میاد که با عجب آدم های سفت و سخت و بیمنطقی طرفی ما. اینجاست که شما به عنوان عضو معقول گروه وارد میدون میشی و ضمن ایفای نقش رول آدم خوبه پیشنهاد نرمتر که در این حال میتونه منافع شما رو هم به خوبی در بر داشته باشه میذاری رو میز، احتمالش زیاده که ببرید مذاکره رو. بنابراین پیروزیتون مبارک باد پیشاپیش. کامران سلام، خوبی؟
سلام فرشی جان.
دیگه صدای من رو دیگه الان میشنوی؟ الان میگم کامران سلام، خوبی میشنوی؟
آره تو هم خوب میشنوی؟
آره منم خوب میشنوی، خیلی هم خوب و عالی. از سریال مریال های تلویزیون چه خبر کامران جدیدن؟
بالا فعلا تو این چند روزی که آقای سرافراز به جای زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما شده خبری از پروژه جدیدی نیست. امروز هم مراسم معرفی اصغر پور محمدی معاون معاونت سیما انجام شد. حالا گفتی داربی، آقای دارابی رفت بالاخره و آقای پور محمدی از فردا دیگه رسما کار خودش رو شروع میکنه. هفته گذشته بالای 500 نفر از بازیگرها و کارگردانها و نویسنده ها نامه امضا کردن از تصمیم سرافراز حمایت کردن. ظرف هفته آینده احتمالاً سیاست جدید تلویزیون اعلام میشه. اما از سریالای تصویری دوره زرقامی اولین تجربه کارگردانی فریبرز عربنیا به اسم رنگ شب، رنگ شک ببخشید، از شنبه آینده از تلویزیون پخش میشه از شبکه 3. تا جایی هم که تو خبر اومده بود 7 قسمت از سریال اتاق عمل جدیدترین کار مهران مدیری آماده است، اما هنوز تاریخ پخش بهش ندادن.
نمیدونم از کدوم شبکه، از کدوم منظورم کانال قرار پخش بشه.
احتمالاً شبکه 3 باشه.
اوکی. خب از کنسرت و دنیای موسیقی چه خبر کامران؟
والا همونجور که هفته پیش گفتم دیشب قرار بود کنسرت سیما بینا انجام بشه توی لس آنجلس و گروه خراسان بزرگ که انجام شد بالاخره تو سالن ویلچر ایبل تئاتر لس آنجلس که خیلی استقبال خوبی شد. مهمون ویژه این کنسرت هم نویسنده بزرگ ایران ایرج پزشکزاد بود. بحب. هفته آینده هم این کنسرت روز شنبه در اورنج کانتی و یک شنبه در سان دیگو برگزار میشه و با برگزاری این دو تا شب دیگه تور کنسرت‌های سیما بینا تموم میشه در آمریکا. قبل از خداحافظی هم اگه موافق باشی من بخشی از صدای کنسرت دیشب رو آماده کردم که با هم بشنویم.
باز خداحافظی میکنیم تا فردا. ممنونم ازت.
تا فردا.
به واقع که یکی از مسائلی که باید در بحث مذاکره خیلی رعایت بشه اینه که عزیزان همه گزینه‌های مذاکراتی را مد نظر داشته باشند. خودمان همیشه یادمان میآید که وقتی در محضر امام محمد بودیم و ایشان قصد داشتن با کسی مذاکره بکنن، مسئله اینگونه برگزار میشد که امام مینشستن بالای مجلس و فرمایشات خودشان را انجام میدادن، دستورات لازمه را ابلاغ میکردن، طرفین مذاکره هم سه بار میگفتن صحیح هست، صحیح هست، صحیح هست، و بعد دیگه مذاکرات تمام میشد، همه میرفتن تا دستورات امام محمد را انجام بدن. در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی هم ما افراد مذاکره کننده خیلی موفقی داشتیم. مثلا این عزیزان دانشجوی که از در و دیوار سفارت آمریکا و انگلیس رفتن بالا، مگر هدفشان غیر از مذاکره بود؟ منتها مسئله این بود که هرچی میخواستن برون داخل مذاکره بکنن نشد، دیگه اینه که از دیوار کشیدن بالا. و به حمدالله مثلا در مورد سفارت ذله آمریکا خیلی خوب و طولانی مذاکره کردن، 444 روز همینجور هی داشتن شدیدن مذاکره میکردن، که در نهایت در تاریخ همان مذاکرات ثبت شد که البته دشمنان نظام آن مذاکرات را گروگانگیری می نامند، که خیلی غلط می کنند. بله، مذاکراتم تمام و سلام علیکم و خداوند حافظ روحانیت باشه که انقدر خوب با مذاکره همه کارها را درست می کنند.
تماشایی شده چشمات، دلم پیشت گرفتاره، خودت می دونی لبخندت توی حالم اثر داره. تماشایی شده چشمات، دلم پیشت گرفتاره.
اگه مذاکره کنم بگم که یکی از سخت‌ترین مذاکراتی که میتونیم داشته باشیم اینه که وای خدا نمیزنه که با شوهرت خانواده شاید مشکل پیدا کنی و اینا به هیچ صراحت مستقیم نباشن و مذاکره تحصیل رو بس میرسه و خدا نمیزنه که اینا تو کوچه چپ گیر کرده باشن و وای به روز تو میشه دیگه. قیافت هم خیلی دیدنی. یکی از سخت‌ترین مذاکرات به نظر من اینه. ممنونم، حالی هستم از تهران.
خیلی متشکرم. اتفاقا می‌خواستیم راجع به این صحبت کنیم. این روش واکنشیه. میدونی دو دسته آدم هم خیلی تو این روش موفقن، یکی اونایی که بازیگری خوندن یا بلدن، یکی اونایی که ذاتن اصلا این کارن. این واکنش‌های شدید و خوب باید بیاید به موقع، یعنی واکنش‌های اغراق شده، واکنش شدید اغراق شده، خصوصا میگم توی دعواها و یا هم مذاکرات و بحث‌های شدیدی که تو خانواده‌ها سر مسائل مختلف مثلا چه می‌دونم ارث و میراث صورت می‌گیره، این کارا خیلی میشه. آقا انقدر خش و ضعف و انقدر تپش قلبای علکی و قرصایی که در واقع اسمارتیزم بالا انداخته میشه که نگو. خلاصه اینکه اینم یه مدل شدی، بدید یکم تمرین خش و ضعف و تمرین بازیگری و اینا بکنی درست میشه، لازم میشه اصلا براتون، برای خانواده‌ها لازمه.
آخ 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 آخ، این جلسه‌های ارث و میراثی خانواده‌های بزرگ که واقعاً دیوونه کننده. چند وقت پیش یکی از خانواده‌های خیلی پولدار و بزرگ فامیل ما یه همچین جلسه‌ای داشت. فقط باید آدم میشست و میدید. منم از بعد حادثه تو این جلسه بودم و یهو دیدم خاله جونم که سنیم ازش گذشته قش کرد افتاد زمین و داره همینجوری میلرزه. منو میگین سکته رو زدم و دویدم رفتم بلندش کردم بکشمش کنار یکم هوا بخوره، که دیدم هی داره تو همون حالت قش مقاومت میکنه. با تعجب نگاه کردم تو صورتش، دیدم داره میگه ذلیل مرده کجا میکشی میبری منو، بذار اینو ببینن قش کردم، یکم کوتاه بیان اون مغازه تجربه بدن بهم دیگه. بله، تازه فهمیدم اوضاع از چه قراره. برش گردوندم به همون جایی که افتاده بود و کیفمو برداشتم و از اون دیوونه خونه زدم بیرون. اه، اینا دیگه کیان؟
پیشخور ایران به نقل از سردار نقدی فرمانده بسیج تیتر زده بسیج بالاترین نهاد محبوب در کشور است. سردار جان بعد بین خود بسیجی ها نظر سنجی کردین دیگه نه؟ اعتماد تیتر زده نگرانی دیرهنگام مجلس برای آلودگی هوا.
اولا که نگران نیستن اینا، دلواپسن. بعدم اینکه خب وقت نداشتن تا حالا، مگه این فتنه گور به گور شده میذاره این نماینده ها به چیز دیگه فکر کنن؟
فرصتمون تموم شد، برنامه تموم شد و من و تو موندیم و هزار تا حرف نگفته مثل همیشه. حرفا تمومی ندارن وقتی که من باشم و تو باشی و این شب که داره شب به شب زمستونی تر میشه. شبتون خوش، مراقب خودتون باشین، دوستتون دارم، تا فردا.
از حرفایی که نمیگفتی از فصلای سرد بیزارم، من زودیم پنجره رو بستم، تو دیر گفتی دوست دارم. تو آخرین بارون پاییزی رفت و کسی که عاشق من بود، من زار زار این عشق رو باریدم. پاییز فصل گریه کردن بود، من زار زار این عشق رو باریدم. پاییز فصل گریه کردن بود.